بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید بشه معارف دینی رو به ویژه در حیطه عرفان اسلامی و همچنین اخلاق اسلامی به دو بخش عمده تقسیم کرد، معارفی که ذیل عنوان معرفت نفس قرار می‌گیرند و معارفی که ذیل عنوان معرفت الله قرار می‌گیرند. میشه عرفان اسلامی رو به دو بخش عمده، معارف و مطالب و گزاره‌هاش رو تقسیم کرد. متاسفانه در باب معرفت نفس اونقدر که باید و شاید کار نشده. ما در مقابل فکر و فرهنگ اومانیستی غرب، یکی از برنده‌ترین سلاح‌هایی که داریم این است که بتونیم به معارف اسلامی در بخش معرفت نفس مراجعه کنیم. در روایات ما هم اهمیت معرفت نفس بسیار بالا برشمرده شده. فرمودن که من معرفت النفس انفع المعارف. امیر المومنین علی علیه السلام بی جهت نبود که می فرمودن با منفعت ترین معرفت، معرفت نفس است. احادیثی که در این باب اومده فراوانه و برخی از این احادیث خیلی مشهور هستند، مثل این حدیث شریف که می‌فرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه. حتی معرفت نفس رو گویی مقدمه معرفت الله نمی‌گیرن، همان معرفت الله می‌گیرن. کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته است. اینقدر معرفت نفس امر با ارزشی است. اومانیست ها درباره انسان گزاره های فریبنده ای دارن، هم خودشون رو فریب میدن هم دیگران رو. اومانیست ها جهان رو و هستی رو حول وجود انسان تعریف میکنن. اگر از خدا هم حرف میزنن ابزاری برای راحتی انسان خدا را میانگارن و بالاخره این جهان مادیگرایی که واقعا ضد انسانیت هست به دست اونها ساخته شده. تمام حرفهاشون پارادوکسیکال و دوچار تناقضهای درونی فراوان و تشتت و سستی که حد و حصر نداره. در علوم اجتماعی درباره انسانها اینقدر قضاوتها سطحی، در برخی دیگه از علوم مثل علوم تربیتی اینقدر قضاوت‌ها سطحی و بی‌پایه، و بعد به زعم خودشون تصور می‌کنن که قوانین حاکم بر حیات بشر رو به دست آوردن و میتونن اینجوری بشر رو کنترل بکنن. یه دفعه یک نفر از مکتب انسانشناسی اسلامی به نام حضرت امام خروج می‌کنه. ایشون شاگرد مرحوم شاه آبادی است. مرحوم شاه آبادی عارف بسیار برجسته است و ویژگی برجسته مرحوم شاه آبادی این است که در انسانشناسی خیلی قوی است، به حدی که به او میگویند فیلسوف فطرت. وقت امام که انسانها رو خوب میشناسه میفرماید من میدونم با این انسانها میشه چجوری برخورد کرد و از این انسانها چه گوهرهایی میشه استخراج کرد، میدونم جامعه رو چجوری باید اداره کرد. در این دانایی امام که برآمده از معرفت نفس برآمده از متون دینی است، هم بسیاری از علمای اسلام عقب میمونن، هم غربی ها که اصلا قابل پیش بینی نیست براشون. بعد چه قدرتی ایجاد میکنه، هنوز هم امام داره اقدامش ثمر میده و توسعه پیدا میکنه. ما جهانی رو که باهاش مواجه هستیم جهانی است که دچار فقر فهم انسان است. بدون اینکه انسان رو خوب تعریف بکنه، مسائل اقتصادی انسان رو میاد تعریف میکنه، مسائل اجتماعی، مسائل دیگری در تعلیم و تربیت، خب سرشار از ضعف میشه. هنوز انسان رو تعریف نکرده، برای انسان احکام میچینه، حقوق میچینه، بدون اینکه زن رو بشناسه حقوق زن و مرد رو میخواد تنظیم بکنه، بدون اینکه مرد رو بشناسه میخواد عدالت رو درباره مرد با دانش‌های حقوقی بسیار سطحی نگر زندگیش رو تنظیم بکنه. خب این مشکلاتی پدید میاد که میبینید و متاسفانه این انسان ناشناسی غرب و دانش‌هایی که برآمده از این انسان ناشناسیش ناشناسی است به جامعه ما هم نفوذ کرده. حالا بنده بخش‌هایی شو توی برخی از رشته‌های دانشگاهی تحصیل کردم، اساتید ما خودشون سر کلاس تمسخر می‌کردن اندیشمندان غربی رو، بعد ما میگفتیم که خب چرا هنوز اینها رو به ما درس میدید؟ میگفتن دیگه سرفصل‌های دانشگاهی شما همین هست. یکی از اساتید ما در رشته روانشناسی میگفت شما چرا هنوز نظریه فروید رو درس میگیرید؟ گفتم والا بچه‌های کلاس گفتن تقصیر ما که نیست، شما دارید درس میدید. گفت خب اینجا به من گفتن سرفصله. ایشون میگفت من 12 سال تو انگلستان تدریس کردم و دیگه اصلا نظریه عقده ادیپ فروید رو نمیخونن، گذاشتم تو گنجه تو کمد، کسی خواست بره مراجعه بکنه اینجا شما میخونید امتحان میدید. این قصه رو حدود 15-16 سال پیش به ما میگفت که 12 سال پیش، 12 سال من تو انگلستان دارم درس میدم، این حرفا متروکه و من الان که دارم با شما صحبت میکنم جز به درسای اصلی دانشگاه ها همین عقده ادیپ فروید هست. سریال هم میسازن تو تلویزیون که میخوان یک کمی مباحث روانشناسی رو بگذارن، پشت صحنه اون آقای مشاور از بین اون همه روانشناس های برجسته که به انسان شناسی اومدن نزدیک بشن، فروید رو عکسش رو گذاشتن. یک عوام زدگی وحشتناک جامعه ما رو فرا گرفته. این مطالب رو بنده بی جا عرض نمی کنم، میخوام مقدمه قرار بدم برای توصیف بخشی از خدمات علمی این عالم بزرگوار. غرب دچار فقر مهلک درباره انسان شناسی است و اسلام سرشار از متون غنی درباره انسان شناسی است. اما در حوزه‌های علمیه هم انسان شناسی اسلامی که پاسخی است به اون اومانیسم غربی، اون سطحی نگری به انسان در غرب، زیاد تولید نشده. من چون در این موضوع مقدار کار کردم و تقریبا کتابی از کتب علما قدیم و جدید درباره انسان نبوده که نخونده باشم، از جامع السعادات گرفته تا معراج السعاده تا محجة البیضاء، اخلاق ناصری تا بگیریم علماء معاصر ما در باب علم النفس هر کدام مطالبی فرمودن تا شهید مطهری، علامه طباطبایی و اخیراً که پیشرفته ترین مباحث رو حضرت آیت الله مصباح دارن، حتی پیشرفته تر از شهید مطهری، ایشون در باب انسان معارف بسیار غنیی رو در کتاب انسان در قرآنشون آوردن و اساساً طرح جدیدی ریختن. اینها رو همه رو دیدم. میخوام بگم در بین همه علما یکی از کسانی که در باب انسان شناسی تولید علم کرده و برآمده از متون و معارف دینی بسط داده معارف انسان شناسانه رو، حضرت آیت الله شجاعی بودند که بنده از دیر زمان با قلم ایشون آشنا بودم و شاگرد مکتب ایشون بودم در کتابخانه، محضر ایشون متاسفانه نرسیدم، ولی به شدت انسان لذت میبره. اگر شما همه معارف رو در این زمینه ها دیده باشید، بعد به معارفی که از قلم ایشون منتشر شده برسید، مانند تشنه‌ای خواهید بود که به آب رسیدید. ما خیلی نیاز داریم که انسانشناسی رو در جامعه خودمون آنچنان که دین گفته تقویت کنیم. و واقعا من نه این که در این مجلس شریف باشه دارم عرض میکنم، وقتی از بنده میپرسن چه کتابی بخونیم، من یکی از کتابها، یکی از سه کتابی که معرفی میکنم قطعا کتاب مقالات آیه شجاعیست. و همون زمان که منتشر میشد، با اینکه در واقع مقالاتی بود که در یکی از مجلات منتشر میشد و جمع میشد در این کتاب منتشر میشد، من منتظر بودم جلد بعد و جلد بعد به دستم برسه و خیلی از این کتاب شریف بنده استفاده کردم. این معارف در دین ما هست، ولی باید دست عالمانی رو که این معارف رو استخراج میکنن، تدوین میکنن، به ذهن تشنه جویندگان معرفت میرسانند، آن را تفصیل میدهند و تبویب برای این معارف قرار میدهند و در ابواب مختلف طبقه بندی میکنن، بوسه زد. و بی تردید ایشون آثارش ماندگار خواهد بود و منشأ مطالعاتی در آینده خواهد شد. من مطمئنم در آینده طلاب و دانشجویان فراوانی متون علمی ایشون رو مرجع تحقیقات و پژوهش‌های خودشون قرار خواهند داد. واقعا آدم اگر بخواد در تاریخ بگه چند نفر بودن که میتونستن معارف رو منتقل بکنن از کتابخانه ها و از مباحثات علمی و از گنجینه های متون دینی به مخاطبانی که تشنه اون معارف هستن، چند نفر رو میتونیم در طول تاریخ برشمریم؟ یکی از اونها قطعا این عالم بزرگوار هست. بنده با این که به محضر ایشون نرسیده بودم که توفیق این شرفی را یابی رو نداشتم، ولی از شنیدن خبر رحلت ایشون واقعا متاسف شدم. ای کاش میشد بیشتر استفاده کرد از محضر چنین عالم بزرگواری. من یکی از مطالب ایشون رو عرض بکنم که در یکی از کتابهاشون دیدم که جالب بود. حالا جاهای دیگه هم به این موضوع پرداختن، ولی نه به این صورتی که ایشون بیان میکردن. ببینید چقدر گره گشاست، چقدر هدایت کننده است، چقدر جلوی آسیبها رو میگیره. ایشون در یک گوشه ای از کتابشون میفرمودن که اولیاء خدا سه دستن. برخی از اولیاء خدا هم نزد مردم شناخته شدن، هم نزد خودشون. خودشون هم میدونن چه خبره، به کجا رسیدن، مردم هم اونها رو میشناسن. بخش دیگری از اولیاء خدا نزد مردم مشهور نیستن، مردم اونها رو نمیشناسن، فقط خودشون رو میشناسن. و بخشی از اولیاء خدا هم هستن که خودشون هم خودشون رو نمیشناسن، نمیدونن چه مقامی دارن، مردم هم اونها رو نمیشناسن. اینها فقط نزد خداوند متعال شناخته شدن. این خیلی ساده است این تقسیم، این تحلیل، ولی جلوی دکون باز کردن و مغازه باز کردن ها رو میگیره. چقدر آسیب زداست، چون این ورطه ورطه پر آسیبی است. و جلوی ناامیدی رو چقدر میگیره. تو خودت شاید از اولیاء خدا باشی خبر نداری، دنبال علامتی نگرد، برخی از زندگی ها ممکنه زندگی های بی علامتی باشه، بعضی ها ممکنه زیاد خواب نبینن ولی از خوبان باشن، بعضی ها ممکنه مکاشفه ای براشون صورت نگیره ولی از خوبان باشن. نباید معارف رو همیشه با برخی از آثار خاصش گره زد. تو دنبال انجام تکلیفت باش، تو دنبال بندگی خدا باش. حضرت امام به تعبیر دیگری می‌فرماید کسی دنبال مقامات معنوی باشد، که یعنی به یک جایگاه خاصی از نظر اثر بخشی برسه، که آقا ما الان اونور دیوار رو هنوز نمی‌بینیم، ما هنوز دست می‌زنیم به مس طلا نمیشه، از این جور کرامات از ما سر نمی‌زنه. می‌فرماید چقدر بدبخت کسی که دنبال چنین آثار خاص و مقامات معنوی از این حیث بگرده و به گونه دیگری انسانها رو از مقام پرستی حتی در عرصه معنویت باز می‌دارن. این عالم بزرگوار در معارفی که از انسان منتقل می‌فرمودن بسیار بی‌نظیر هستن. شما حتما با آثار این عزیز نازنین مراجعه فرمودید، بلکه شاید حضوراً از معارف ایشون بهره مند شدید، ولی باید متمایز باشه نوشته های این عالم برجسته نسبت به دیگر کتبی که جاری هست. مردم خیلی از اوقات ممکنه آدرس نداشته باشن، نمیدونن که به کجا باید مراجعه بکنن، نمیدونم چجوری میشه این آدرس رو داد، و کسانی که البته لایق باشن انشاءالله خدا اونها رو هدایت خواهد کرد. من نمیخوام معارفی که ایشون با قلمشون منتشر کردن و اندیشیده اند درباره آن و آن را به تفصیل در آوردن و تفسیر حقایق رو به زبان آوردن محدود بکنم به انسانشناسی. در توضیحاتی که ایشون در برخی کتبشون دارن درباره اسماء و صفات پروردگار، آدم وقتی توجه میکنه احساس میکنه از کسی داره این حرفها رو میشنوه که خدا رو شناخته. ما یکی از فقرهایی که تو جامعهمون داریم توصیف پروردگار عالمه یا شرح اسماء پروردگار عالمه. متاسفانه بیشتر ما تو در ما در جامعهمون خدا رو اثبات میکنیم. خب اثبات کردی خدا رو، اصلا قبل از این که اثبات کنیم ما خدا رو قبول داشتیم، میدونستیم یه خدایی هست. حالا بگو اون خدا کیست، چگونه است؟ وله الاسماء الحسنا. چقدر ما کم داریم تو این زمینه شرح اسماء پروردگار کسی به ما بده. صدها کتاب اعتقادی داریم، بحث های مختلف کلامی، مجادله های بی پایان، هرچند ارزشمند به جای خودش، پاسخ به شبهات در اثبات پروردگار عالم، ولی اینکه خدا چگونه است از عدل خدا فراتر نرفته ایم و این رو در حد مثلا اصل دوم اصول اعتقادی قرار دادیم. بله خدا عادل است، عدل الهی موضوع بحث بوده است، اونم به خاطر اینکه سرش چالش هایی صورت گرفته، اشاعره و معتزله مشکلاتی رو ایجاد کردن که لازم بوده که این موضوع تبیین بشه. خب اگر جوانی پرسید که از دیگر اسماء و صفات پروردگار برای ما بگید، دلمون نرم بشه، دلمون گرم بشه به پروردگار، بتونیم دعای جوشنکبیر رو با لذت بخونیم، باید چه کتابی رو نشون بدیم؟ بی تردید برخی نوشته های ایشون منحصر به فرده در این راهنمایی، در این گرفت‌گشایی. چقدر آدم قصه میخوره که یک عالم دینی رو از دست بده. لا یصدها شیء، اینجا خودشون نشون میده که وقتی یک عالمی از دنیا بره هیچی جای او رو پر نمیکنه. هیچ کس دیگه سخنان آقای نازنین ما رو تکرار نخواهد کرد، ادامه نخواهد داد. هر گلی یه بویی داره، اما این از گل از گلستان چیده میشه جای عطرش واقعا خالیه. عین محیی معالم الدین و اهله. اگه ما به اونجا برسیم که دنبال امام زمان بگردیم به خاطر احیا کنندگی معالم دین. آقا تو کجایی که بیای معالم دین رو برای ما احیا کنی؟ ما اهل عشق به معالم دینی باشیم، از این باب آقا رو صدا بزنیم. وقت ما اگه روحیه اینجوری داشته باشیم به عالمان دینی علاقه مند میشیم، اون همچنین عالمان خوب و نازنینیم که صرفاً به تکرار نمیپردازن، به تفصیل میپردازن. قلب انسان شاد میشه از داشتن چنین خدایی که ایشون برای انسان توضیح میده. هر کی میخواد خداشناسی پیدا بکنه به کتابهای ایشون مراجعه بکنه. نکته بسیار برجسته‌ای که در بیانات ایشون هست قلم فارسی ایشون هست، که خب این هم یه توفیق الهی است، همینجوری نمیدن، باور بفرمایید. این قلم جذاب، ما نباید بگذاریم تو سر و صداها گم بشه این قلم. بعضی وقتا بنده احتمال میدم که خود اولیاء خدا پرهیز دارن از این که زیاد روی پرده بیان. حالا نمیدونم، من که خبر ندارم و دستم کوتاه و چشمم نابینا، ولی اگر خود ایشون یا حکمت الهی به خاطر قلب ایشون اقتضا میکرده که زیاد ایشون پرآوازه و مشهور قرار نگیرن، دیگه الان کار دست ماست. ما میدونیم و آثار ایشون باید یه خدماتی انجام بگیره در این باره، حیف جامعه محروم باشه. نمیشه به راحتی به کسی آدرس داد، نمیشه برای هر اندیشه‌ای، نمیشه اینقدر با اطمینان آدم آدرس بده که برید مرجع اندیشه خودتون رو این افکار قرار بدید. ایشون در عنوان همون کتاب مقالات یک تعبیری دارن، نزدیک است به یک تعبیر شاعرانه ولی عمیقاً عارفانه است و بسیار فیلسوفانه. چه بوده ایم، چه گشته ایم و چه می توانیم باشیم. این یعنی با زبان قوم سخن گفتن. این چقدر دلها رو می تونه پیچ و تاب بده. من تقاضا می کنم از عزیزان و سربرانی که یقیناً بیش از بنده آشنای با اندیشه های این عالم بزرگوار هستند، این عالم بزرگوار رو در معرض دید همگان قرار بدن، در قطعات کوچکی بیانات ایشون رو به جوان ها منتقل بکنن، بشناسن. نمیدونم چی کار میشه کرد. مردم یک مرجع معرفتی دینی رو از دست دادن، ولی خب مرجعیت ایشون در همون حدی که معارف رو منتقل کردن که باقی هست. باید این وظیفه رو گروهی لابد به عهده بگیرن و این آدرس ها دل ها یعنی آدرس ایشون رو پیدا بکنن. بعضی وقتا معارف ما یه بسته‌بندی هایی دارن و این بسته‌بندی ها در یک گنجه ها و کمد هایی قرار دارن، مراجعه بهشون نمیشه. بسیاری از جوان ها نمیشناسن که برن خرید بکنن، بردارن، نمیدونن این سخن جواب بسیاری از سوال های اوست. اگر این اقدام صورت بگیره بسیار ارزشمند خواهد بود. خدا انشاءالله ما رو در مسیر خودش هدایت بکنه. یه نکته ای رو هم عرض بکنم، حالا به مناسبت هست. واقعا عرصه سیاست، عرصه انقلابیگری، عرصه جهاد و شهادت به این گونه معارف نیاز داره. بنده خیلی دقت می کردم در معارفی که از دین انتقال پیدا می کنه به دیگران ولی جهاد گریزه، تنبلی ها و رخوت ها رو از دل نمی بره، آدم رو آماده شهادت نمی کنه. ولی معارف ایشون اینجوری نیست. هم انقلابیون لازم دارن برای تعمیق معارف این گونه مطالب رو بشنوند، همین گونه مطالب رو هر کسی بشنوه آماده میشه برای انقلابیگری. ببینید حضرت امام انقلابیگریش ناشی از عرفانش بود، از حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه پرسیدن کدوم ویژگی امام برجسته ترین ویژگی بود، پاسخ دادن عرفان حضرت امام. عرفان آدم رو شجاع میکنه، عرفان آدم رو عاشق میکنه، عرفان آدم رو عاشق لقاء الله میکنه. آدم باید عاشق لقاء الله باشه. الان مثلا شما بزرگان از انقلابیگری رو به معنای حقیقی کلمه وقتی میبینید، میبینید یک ربطی به دریای عرفان و معرفت داشتن و این ارتباط خیلی براشون ذخیره شده، خیلی براشون نیرو و انگیزه شده. ما انقلابمون بیش از این که انقلاب اسلامی باشه انقلاب عرفانی است. حالا من صراحتا اینجوری حرف میزنم شاید غلط تلقی بشه عرض بنده، خیلی ها اسلامی وقتی میشنون چهار تا احکام اسلام به ذهنشون میاد. انقلاب ما بر اساس احکام اسلامی هست بله، ولی بیش از این که ابتناع به احکام اسلامی داشته باشه به عرفان اسلامیه. تفاوتش رو خیلی ساده عرض کنم. بسیاری از علما در زمان حضرت امام بودن اما کار حضرت امام رو نکردن. چرا؟ امام حتی بهشون مراجعه می‌فرمودن که آقا شما بزرگترید قیام بفرمایید. نمونه ایش رو در عراق از علماء قدیم نقل میکنن که اون موقع حضرت امام جوان بودن، به محضر اون عالم بزرگوار میرسن، اون آقا میفرماد که خب من آخه دستور بدم کسی گوش نمیده، کسی نیست. امام میفرماد هستن، چرا گوش میدن؟ اون میفرماد نه نیستن. ببینید تفاوت نگاه امام رو ببینید. یا در زمان انقلاب برخی علما اختلاف نظرشون با حضرت امام این بود که میفرمودن نمیشه، نه اینکه راه امامو قبول نداشته باشن. بعد امام میفرمودن میشه، شده نیست. این که امام میفرمود میشه این ناشی از معرفت نفسشه. امیرالمومنین میفرمود کسی خودشو بشناسه همه رو میشناسه. امام خودشو میشناخت همه رو شناخت. خیلی مهمه. عالمی که معرفت نفس نداشته باشه شاید اقدام نکنه به عمل بدین. عالمی که معرفت نفس نداشته باشه شاید گناهکارا رو زود بفرسته جهنم، اما عالمی که معرفت نفس داشته باشه یه نگاه عمیق به گناهکارا میکنه، میگه نه شاید اینم مورد رحمت خدا قرار بگیره، غرضی نداره. خیلی با محبت نگاه میکنه. خیلی عجیب این وادی. و بنده که به عنوان یک طلبه جز واقعا این عالم بزرگوار حضرت آیت الله شجاعی رو یکی از جوشنده های معارف و حکمت های اسلامی در این فضا دیدم. معارفی که از ایشون صادر می شد همه در همین جهت بود و گویی بیان دیگری بود از همان عرفانی که حضرت امام داشتن. من خیلی متاسفانه معرفتم نسبت به این شخصیت والا کمه و عذرخواهم هستم که در محضر شما دوستان و بستگان و آشنایان این عالم بزرگوار با این معرفت اندک سخن میگویم، اما واقعش اشتیاق خود بنده به این که در محضر این عالم بزرگوار قرار بگیرم لحظاتی موجب شد که جسارت بکنم ضمن امری که فرموده بودند و سعی کردیم امتثال امر بکنیم. خب ارادت ایشون به اهل بیت عصمت و طهارت ارادت بی‌نظیری است و هر کسی حقایق ناب دینی رو باش آشنا میشه میفهمه که میانبر کربلای ابا عبدالله الحسین است و بس. یا ابا عبدالله، یه عالم دینی از مکتب شما از دنیا رفته، چقدر مردم احترام میگذارن، او رو فراموش نمی کنن. در چهلم او چجوری دور او رو گرفتن، دور خانواده رو گرفتن. من تصور نمی کنم کوچکترین بی احترامی به اعضای این بیت شریف، بیت شریف این عالم بزرگوار شده باشه. اما لا یوم کیام بکه یا ابا عبدالله، شما تا 40 روز بهتون احترام گذاشتن خانواده محترم این عالم بزرگ. سبب این گریه های خودتون رو هدیه کنید به این عالم بزرگوار و این بهترین هدیه ماست. اصلا چیزی از این بالاتر تو این عالم وجود نداره که هدیه کنید. جمع شدیم با هم یه هدایایی برای این عزیز دل ببریم. همین، حالا بقیهش همه مقدمه بود. 40 روز به این خانواده دارن احترام میگذارن، اما حسین 40 روز بچه های تو رو از این صحرا به اون صحرا کشیده، 40 روز به بچه های تو بی احترامی کرده. روزه بخونم یا ابا عبدالله، تا مردم یک شهر از مسخره کردن و توهین کردن به خانواده تو خسته می شدن، خانواده تو رو به شهر دیگری می بردن که توهین ها ادامه پیدا کن. آخر الامر هم گوشه خرابه نشاندن. خوب شد 3 سالی تو نجات داد خانواده رو، اون ناله که کودک تو گوشه خراب زد گویی اثری داشت که کاخ ستم رو ویران کرد و زلزله ای ایجاد کرد که بچه های تو رو رها کردن. تا رها کردن اسرا رو امام زین العابدین، ببینید مقام حضرت زینب سلام الله علیها چگونه است، صدا زد عمه جان زینبم ما الان رهاییم، شما بگویید که کجا برویم؟ به کربلا برویم؟ به مدینه برویم؟ کی حرکت کنیم؟ حالا این پاسخ حضرت زینب چقدر معنا داره دلهای عارف شما میفهمه. خانم زینب کبرا فرموده باشن عزیز برادرم، امام زمان من، بگو برای ما یه جای مسقف در نظر بگیرن، 3 روز برای حسین عزاداری کنیم. گوی این خانواده اولین بار میخوان عزاداری کنه، سیر گریه کنه. گوی اون دستور ابا عبدالله الحسین رو دقیق اجرا کردن، گریه نکنن، یه وقت موجب بی‌حرمتی خودشون نشه، ضعف مقابل دشمن نداشته باشن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا این عالم جلیل القدر الصائم مهمان خان کرم رسول الله الاعظم و اهل بیت گرامیش قرار بده. حق علما، شهدا، بزرگان ما به گردن ما حلال بگردان. ما رو پیرو راه سلف صالح قرار بده. فرزندان ما، دودمان ما در این مسیر ثابت قدم بدار. خدایا دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا معرفت نفس به ما عنایت بفرما، معرفت به اولیاء خودت به ما عنایت بفرما. این انقلاب ما، این جامعه نورانی ما مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.